فرهنگ بدون مرز. امروز نوروز فراتر از ایران زمین. این برنامه کره جنوبی.
کره جنوبی کشوری است در بخش جنوبی شبه جزیره کره در شرق آسیا که پایتخت آن سئول است. در پی جنگ جهانی دوم سربازان شوروی و آمریکا به ترتیب بخش‌های شمالی و جنوبی کشور را به کنترل خود درآوردند. با وجود به رسمیت شناختن اولیه کره متحد در اعلامیه قاهره، خصومت فزاینده جنگ سرد سرانجام به تشکیل دو دولت جداگانه با ایدئولوژی‌های مختص به خود منجر شد. از نگاه فرهنگی شبه جزیره کره بخشی از همسایه بزرگش یعنی چین بوده است. در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی این کشور، مردم به هنر و فرهنگ‌های سنتی تحت آیین کنفوسیوس و تائوئیسم دعوت می‌شوند. در چند سال اخیر، کره جنوبی به خاطر اشتراکات فرهنگی فراوان با کشورمان ایران و نیز پیشرفت شگرف کره در عرصه صنعتی، دو کشور را محل رفت و آمدهای مردم و تجار و بازرگانان هر دو کشور کرده است.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام میکنم به تمامی شنوندگان عزیز و سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. شما در حال شنیدن برنامه فرهنگ بدون مرز هستین، برنامه‌ای که در مورد فرهنگ نوروز و گسترش اون در کشورهای دیگر و جغرافیای فرهنگی نوروز صحبت میکنه و تعاملاتی که میتونه فرهنگ نوروز با سایر ملل داشته باشه. در همین راستا ما مهمانان عزیزی داریم که میان با ما و در گپ و گفت صمیمانه ما شرکت میکنن. در مورد این تعاملات بیشتر با هم صحبت میکنیم. امروز در خدمت آقای دکتر فریدون انتظاری، اولین سفیر ایران بعد از انقلاب در کره جنوبی و دکترای اقتصاد و حقوق بین الملل هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید. سلام.
بنده هم سلام خدمت عرض و کلیه همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز عرض ادب میکنم و سالی پر از شکوه، نعمت، زیبایی و طراوت رو برای از خدا برای همه خواست دارم.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان محترم که به برنامه فرهنگ بدون مرز گوش میکنید. امروز هم در خدمت آقای دکتر فریدون انتظاری، اولین سفیر ایران بعد از انقلاب در کره جنوبی و دکترای اقتصاد و حقوق بین الملل هستیم. میخواییم با ایشون در مورد نوروز و فرهنگ نوروز و تأثیراتی که میتونه این آیین ملی بر روی تعامل هرچه بیشتر بین ملت‌ها داشته باشه صحبت بکنیم. آقای دکتر اول میخوام یک تعریفی کلن در مورد نوروز از شما بشنوم. اصلا به نظر شما یعنی اون حس خودتون، نه اون تعریفی که ما همیشه حالا به صورت کلاسیک یا علمی از نوروز میکنیم، نه، تعریف و اون حسی که خودتون از نوروز دارید، من میخوام اون رو بیشتر بدونم که خودتون چه حال و هوایی دارید وقتی که نوروز میشه.
بله، ببینید نوروز به من یک حالت بسیار هیجان زیبایی رو وقتی اسمشو میشنم به من میده. یاد بچگی ها میفتم، یاد پدر بزرگ ها، یاد مادر بزرگ ها، یاد عزیزان میفتم، یاد کسایی که در نوروز همه چی شاد و زیبا و همه لبخند و محبت بود. اینا به نظر من بهترین تعریفی که میشه از نوروز کرد، جدا از تعریف کلاسیک و ادبی. نوروز یک خون دیگری است که هر سال این خون زنده میشه. حالا بهار میاد با زیباییش، ولی برای انسان ها به نظر من نوروز روزی که از نو متولد میشیم، روزی که لطافت همه وجودمونو میگیره و همه تلاش میکنن به همدیگه محبت کنن.
آقای دکتر، اگر بپذیریم که تعاملات فرهنگی میتونه بهترین راه باشه برای اینکه ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم با سایر ملت‌ها، و اگر که ما دیپلماسی فرهنگی رو مقدم بر دیپلماسی سیاسی بدونیم در برخورد با ملت‌ها، و اینکه میتونه در نزدیک کردن ملت‌ها به هم خیلی نقش داشته باشه، احساس می‌کنید که نوروز چقدر میتونه در این میانه نقش مهمی بازی کنه؟ آیا میتونه یا نمیتونه؟
بله، خیلی سوال معقول و زیباییه به اعتقاد من، و اونم این است که این سوال رو میشه اینگونه پاسخ داد که با توجه به فضای کنونی جهان و پیشرفت وسیع و با سرعت تکنولوژی و حتی نسل چهارم تکنولوژی که دیگه شما مغزها رو میتونید بخونید، هوش مصنوعی، اینها مسائل خیلی جدید و عرض کنم علوم شناختی که سیطره بر جهان داره پیدا میکنه، شما یک کار فرهنگی رو الان به اعتقاد من باید بیشتر در دستور کار بذارید تا کار سیاسی، چون کار سیاسی روند و طبیعت خودش رو داره، ولی کار فرهنگی از هر منظری قابل نگاه هست، از هر منظری وارد میشود و از هر منظری هم با لطافت میتواند خارج بشود و تأثیر خودش رو بذاره. لذا به اعتقاد من کار فرهنگی مخصوصا در بحث نوروز که کشورهای زیادی در دنیا هستن، میلیون ها نفر عاشق نوروز هستن، میلیون ها نفر چه ایرانی چه غیر ایرانی همیشه زیبایی های نوروز رو بیاد دارن، لذا این یک محمل بسیار خوبی است و در فضای مجازی به خصوص حاکم بر جهان این یه فرصت زیبا و طلایی است که ما فرهنگ اصیل عمیق و فرهنگ بالنده ایرانی رو به همه دنیا بیش از پیش نشون بدیم.
آیا فکر میکنید پیام نوروز چیه که ما میتونیم این پیامو برسونیم به سایر کشورها در همون قالبی که شما میگید، در قالب فرهنگی، حالا ما در قالب فیلم، در مورد مثلا در قالب نماهنگ، در قالب همون فضاهای مجازی ما میتونیم عکس بذاریم، میتونیم حالا توی جاهای مختلف این رو نشون بدیم، فکر میکنید پیام نوروز چیه؟
من احساس میکنم که پیام نوروز رو با دادن هدیه گل،
بله،
حتی میتونیم شروع کنیم، چون
نه در واقع یک نوعی پیام صلح و مهربانی، درست،
پیام صلح و مهربانی توأم با عطری دلنگیز،
بله،
چون میدونید که گل یکی از واقعا شاهکارهای طبیعت هست که خداوند متعال خلق کرده، و شما هرگاه به گل نگاه میکنید ناخودآگاه زیبایی رو میبینید، بوش میکنید طبیعت و استشمامی که از اون هست به شما یک حالت بسیار آرام بخشی رو میده، و بزرگترین عطرهای دنیا هم از گله،
بله،
و من فکر نمی‌کنم کسی در جهان پیدا بشه که از عطر، از بوی عطر بدش بیاد،
بله،
لذا گل در این حال که پیام محبت و ارادت و صلح و صفاست، ولی با یک عطر دلنگیزی همراه است که اون میمونه به خاطر خیلی از خانم ها و آقایان در دنیا، که من خودم همیشه احساسم این است که نوروز رو باید با هدیه و اونم با گل، و حتی سرود برای گل بسازیم برای، بله، نوروز، شعر برای گل بگیم برای نوروز.
خب حالا آقای دکتر یه مقدار در مورد کره صحبت بکنیم و نوروز در کره. شما اون زمانی که در کره بودین مراسم نوروز رو برگزار میکردین نمیکردین؟ استقبال میشد نمیشد؟ چطور بود؟
بله، من یادمه در کره دو تا حرکت واقعا شاید اساسی کردم، حالا جدا از بحث سیاسی و اقتصادی اینا، یکی این که در دانشکده در حقیقت فارسی اونجا تأسیس کردیم که خود من میرفتم درس میدادم،
بله، زبان
فارسی، زبان فارسی رو،
زبان فارسی،
و در کنار زبان فارسی شرکت هایی که میخواستن به ایران بیان و کارگر بیارن و تکنسیان بیارن، من شرطی این که به اینا ویزا بدم، حتی در تهران خیلی به من فشار می آوردن، وزارت نفت، وزارتخانه مختلف، آقا دیر شد اینا باید بیان، ولی من شرط گذاشته بودم که اینا حتما باید زبان فارسی رو یاد بگیرن،
بله،
و با این کار خیلی از کره‌ای ها که الان شما تشریف برید در کره، فارسی اگه بلدن از اون زمان حتی سناشون خیلی رفته بالا و یادآوری میکنن. مطلب دوم هم زیبایی های نوروز رو در لفافه با شعرهایی از مثلا فرض فهمید حافظ بود، سعدی بود، عرض کنم که قدما، مؤخرین، متأخرین، هر کس که فضایی برام ایجاد میشد از همکارام خواهش میکنم آماده کنم برای من. من در کلاسی که با اینا داشتم برای اینا بحث میکردم و میگفتم،
بله، یعنی شعر میخوندیم، من
شعر نوروز رو سعی میکردم این رو، و در کنارش ادبیات اسلامی رو باز در قالب خود نوروز و حمایتایی که رهبران اسلامی ما از نوروز کردن و اون رو گرامی داشتن، نوروز رو یه هدیه الهی دانستن، نوروز رو صلح و صفا دانستن، چه از علی بن ابی طالب علیه السلام و خیلی از دیگر از عرض کنم که معصومین سلام الله علیه مجمعین ما. لذا اینا رو تلاش میکردن و خیلی جالب بود اینها. من در مراسمی که برای عید نوروز داشتیم در اقامتگاه هم اجرا میکردم، خانم ها میامدن که با خانم بنده آشنا میشدند و میامدن، خیلی برایشون جالب بود که ما انواع اقسام شیرینی ها، لباس رنگی، من
حتی شیرینی محلی بود،
بله، لباس رنگی تن بچه ها میکردم، برایشون جالب بود
لباس های محلی.
این صحبتی که من میکنم برمیگرده به 30 سال پیش،
بله،
یعنی شما فضا رو با الان نمیتونید خیلی مقایسه بکنید، که عکسایی رو ما میگرفتیم، بعد لباسای محلی رو من نمایش میدادم و آهنگایی رو که در زمان نوروز،
بله، پخش
در جای مختلف و استانهای مختلف ما پخش میشد، اینها رو خواهش میگرم از تهران برای من تیپ میفرستادم، تیپ بود دیگه،
بله،
میفرستادم و ما اونجا پخش میکردیم. خب برای اینا جالب بود، میگفتن این مال کجاست، میگفتیم مثلا مال گیلانه، این مال کجاست، مال کرمانشاهه، که خود من چون کرمانشاهی بودم، خب قاضی اونجا رو سیاحت نشون میداد. لذا این ببینید، این کار تاثیرش این بود که مدیران بالا دستی این شرکت ها که میومدن دفتر من، اولین صحبتشون که بود میگفتن آره کارمنده ما چقدر تعریف کردن نوروز شما، چقدر از زبان فارسی صحبت کردن. یعنی نصف وقت ما به جای بحث اقتصادی بعد میاد بحث فرهنگی. و جالب این است که در این خطه به خصوص جنوب غرب و جنوب شرق آسیا، ما سیطره فرهنگی از نوع انسانیش رو خیلی خوب میتونیم سوال بکنیم، حتی بیشتر از به نظر من اروپا، چون مردمش خیلی مستعدتر و مهربانتر هستن.
حالا فکر میکنید به چه دلیل اینطور باشه؟ حالا چون شرقی هستیم هممون.
خب تأثیر هست، تأثیرات آب و هوایی هست، تأثیرات عرض کنم تاریخ هر کشوری هست. شما وقتی به چین نگاه میکنید میبینید در طول تاریخ چین هیچ وقت حمله ای انجام نداده،
بله،
دیواری، بلکه برای دیوار چین هم برای دفاع بوده. خب شما یه مرتبه با 1.5 میلیارد جمعیت که به اینا میخوای پیام صلح بدی، پیام محبت بدی، پیام انسانی بدی، خیلی تأثیر گذاره. در مالزیش همینطور، در اندونزیش همینطور، برجا این سبقه اسلامی دارن، سبقه فرهنگی دارن، لذا میشه با اینا خیلی به نظر من کار کرد. کره جنوبی هم که خب مسیحی اونجا فعال بودن، من اینا بیشتر حالا مثلا مذاهب دیگه بودیسم و اینا بودن، ولی بازم اونها لباسای رنگارنگ، سنت خودشون، که من اینا رو میامدم مقایسه میکردم.
آره میخواستم همین بگم، آیا شباهت هایی مثلا وجود داشت بین،
بله بله، اگر واقعا حالا خالصانه بگم، باز صادقانه بگم، اگر بعضی وقتام شباهت نداشت، من شباهت ایجاد میکردم.
بله ها، اون شباهت داره.
یعنی چرا؟
آب اصل اینه که توی آدم وقتی میخواد، بله،
شما لباس
رنگی فرهنگی بکنی،
شما لباس رنگی زیبا تن بچه میکنی، تن خانماشون رو لباسه سنتی خوبی دارن، خب میوه و میوه مختلف میذارید، غذاهای مختلف درست میکنید،
بله،
ساز خودتون رو میذارید، حالا ساز شما با ساز ما یه مقدار فرق داره، مثلا موسیقی شما با موسیقی ما فرق داشت، ولی من این تلاش رو میکردم که این زیبایی رنگ ها رو با هم برای ما توضیح بدم. ببینید رنگ های شما پرچمشون هم نگاه بکنید، رنگ خاصی، بله، داره. با پرچم خود ما این مقایسه رو شروع میکردم تا میرسیدیم به لباس.
بله.
بنابراین من حرفم این بود که حتی کوهامون رو مقایسه میکردیم. طبیعت اینا یه فصلی به نام چری بلاسم دارن که در واقع شکوفه ها،
بله، مثل بهار،
بله، بهار ما. خب من خیلی اینو بحث میکردم که ما در بهار عید نوروز به خاطر همین زیبایی هاست،
بله،
و اینا خیلی خوشحال میشدن. من فکر البته الان هم سفرامون خیلی دارن زحمت میکشن، بجا رایزنه محترم شاید خیلی هم بهتر از زمان ما، ولی خب اونجا با اون وسعی که بود، با حالا جوانی خود ماها، اصلا اوایل انقلاب بود، جنگ، بله، و گرفتاریا، لذا من شاید مثلا 10 مدل پسته رو سعی میکردم با کلوچه های مختلف مثلا مخلوط میکردیم، یا خانم من خیلی زحمت میکشید تو کارا، مثلا اینو میگفتیم خب این پسته مال کرمانه ولی مال رفسنجونه، ولی مثلا فرض بفرمایید که در کلوچه مثلا یزدی کلوچه کرمانشاه قاطی کرده،
بله
اون پسته ها رو یا بستنی درست میگردیم با پسته، میگردیم مثلا اینا چیزی هست که ما در بهار و در عید مثلا مهمانی داریم، مهمان میاد سعی میکنیم سرو کنیم تقدیم کنیم اینا. لذا به نظر من خیلی راحته کار فرهنگی، اگر با
شیرین.
نه اگر با خود انسان قلبا اعتقاد داشته باشه.
بله.
ببین کار فرهنگی زمانی اون چی که از دل بلند میشه لاجرم بر دل نشیند.
بله.
جناب عالی تا زمانی که نتونید انظار روحی و معنوی و قلبی با کسی ارتباط برقرار کنید خیلی خشک و اداری هست، ولی وقتی که این فضا فضای زیبایی میشه لذا انسان تأثیرش بیشتر خواهد بود، هم تأثیر گذار میشود.
بله.
و هم تأثیر پذیر.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر انتظاری. ما یک فرصت کوتاهی رو از اتاق فرمان بگیریم، یک موسیقی بشنویم و برگردیم در ادامه گفتگو با شما همراه باشیم. بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز که به برنامه خودتون فرهنگ بدون مرز گوش میکنید. امروز هم در خدمت یکی از اساتید و عزیزان هستیم، آقای دکتر فریدون انتظاری، اولین سفیر ایران بعد از انقلاب در کره جنوبی، و با ایشون به یک گپ و گفت صمیمانه نشستیم. در این بخش از صحبت ها من میخوام خیلی جزئی تر از آقای انتظاری یه سری چیزها رو بپرسم. آقای انتظاری، بحثی که مثلا من دلم میخواد بدونم که توی کره براشون وقتی مثلا خب نوروز شما یک مراسم برگزار می‌کردین چه چیزهایی جذابیت داشت، آیا میتونستین اون جذابیت رو ایجاد بکنید یا نه، بعد اگه اینجا خاطره ای چیزی خیلی جالب بوده براتون اونها رو میشه تعریف بکنید؟
بله، ببینید عمدتاً میشه گفت اون چیزی که برای اینا جذاب بود اولا مفهوم خود این نوروز.
بله، یعنی
This is a new day مثلا. بله. life مثلا، حتی اینا سوال میکنن بعد به انگلیسی من که پرشون توضیح میدادم اینا مایی که انگلیسی بلد بودن، بعد این سوال برشون مطرح بود خب این نوروز حالا چیه، بعد ما میگوتیم بله مثلا سالمون جدید میشه منتها بزرگان ما، گذشتگان ما و اندیشمندان ما اعتقاد داشتن که هنگامی که در حقیقت بهار میاد بعد از زمستان زیبایی ها شکوفا میشه، این بشه روز
بله زمین زنده میشه،
آره سال ما اول سالی که ما در حقیقت شروع میکنیم.
بله.
سال رو شروع میکنیم. خب یکی این برایشون اول از نظر مفهومی خیلی مهم بود.
بله، یعنی فلسفهش.
بله، مقوله دومش محتوایی بود که خب حالا این چه تأثیراتی داره، مثلا
اون سفره هفت سین و اینا براشون جذاب بود،
اونا شکلیش بود.
آها.
حالا محتوایش این بود خب حالا شما فرض کنید که این روز نو شد، بهار اومد، خب این محتوا چی به شما میده که بعد من سعی میکردم تلاش کنم این محتوا رو با اینکه صلح و دوستی و محبت و زیبایی و رفت و آمد و
خودمون رو سعی کنیم نو کنیم و
تو آره فامیلا هم دیگه رو ببینند و عرض کنم که این
کینه کدورت ها رو کنار بذاریم،
کینه کدورت ها رو که هم حالا من از در حقیقت واقعیتش از اون فضا هم استفاده میکردم، چاشنی اسلامی هم بهش میزدم که دین امام همینه میگه که باید برید و کینا و کدورت ها رو بذارید کنار. لذا خب این انظر محتوی برایشان جالب بود که پس یک انسانایی هستن که دقت کردن با طبیعت همگام شدن، از طبیعت خوبی هاشو بگیرن، زیبایی هاشو بگیرن.
بله.
حالا شکلی چی میشد؟ میگن خب حالا شکلی چجوری شما اینو سلبریت میکنید، چجوری اینو جشن میگیرید، این جشن رو برای ما توضیح بده. ما میگودیم خب ببین این هفت سینه، این سینا هر کدومش یه تعاریفی داره.
بله، یک
خاطره ای که من دارم این است که شاید اگر حالا واقعا قلوف نکنم، شاید 100 تا سفره هفت سین رو من مجبور شدم درست کردم، چون همه‌شون درخواست
چه جالب
این سفره هفت سین از من داشتن. حالا منم با اون مقدورات کم حالا به تهران میدم، بعضی جاها خب شما یه مرتبه، بله بعضی جاها تو کره موجود بود دیگه، مثلا سیب و سیر، ولی بعضی مثلا سماق نبود،
سنجد بود،
سنجد نبود.
آره سنجد.
خب ببین اینا یه چیزی است که یه مقدار مشکل بود، ولی خب این طراحیشو درست می‌کردیم، این پکیج اینجوری، و بعدم مثلا الان نبود که شما الان هفت سین 100 تا هفت مدل هفت سین خوشگل آماده هست.
بله اون موقع بعد می‌ساختید
نمی‌شد. ولی شاید بعد اینا برای من در حقیقت رسیپروکیت میشه، میگن جواب میدادن اونا تو بسته های خاص خودشون، تو اون زنبیل های حصیری زیبای خودشون، اما اقسام یه سیبایی داشتن، بذار یه بهایی داشتن، په بهش میگفتن، بزرگ و خیلی شیرین، اونا رو میذاشتن با شیرینی خاص خودشون، مثلا برای من کادو میفرستدن. ولی خاطره خوشم همیشه اینه که اینها بعد یه 10 تا از اونم کوچولو درست کردن برای بعضی از بچه ها اینا. که اینجاش خیلی مهم بود،
این بچه ها خیلی دوست دارن
این بچه ها نه برده بودن مدارس خودشون، مثلا شاید یه ما دو ما اینا اونجا گذاشته بودن. خیلی مبادی با آدابن کره یا خیلی منظمن توی یه سری از مسائل، میشه خوب اینا رو هدایت کرد به اعتقاد من. خب برای من میامدن میگفتن کار ما اینا رو بردیم مدرسه، مثلا پدرش تعریف میکرد میگفت بچه کوچولو رو دادیم برده مدرسه، نمیاره اصلا، بچه ها همش میپرسن این چیه، هر رو توضیح میده. خب این یه کار کوچیکی که اصلا قیمتی نداره.
بله
شما وقتی اینه هدیه میکنید، ما حتی به نظر من الان مثلا یه بودجه خیلی کمی هم میخواد، اصلا چه اشکالی داره؟ ما سفره هفت سین الان من عرضم خدمت واقعا حتی وزارت خارجه خودمونه، مثلا برای هر کشوری ما 100 تا 200 تا آمادشم که از همه شیشیک و مرتب بکنیم، ارزشی هم نداره. اینها رو کادو بفرستیم خونه مسئولین همون کشورا.
بله.
عرض کنم اساتیدشون.
بله.
رؤسای دانشگاهشون با یه توضیح دو صفحه‌ای از نوروز.
بله.
که میشود حتی... افکار خودمونم در اون نشون بدیم.
اصلا کسانی که در حوزه فرهنگ کار میکنن، جامعه شناسان فرهنگشون، هنرمندانشون.
هنرمند شما چون... شما ببینید برای یه هنرمند تاپ مثلا فرض کن اروپایی، مثلا شما یه هفت‌سین اصلا بدون چش داشتی، یه هفت‌سین زیبا رو براش بفرستی.
بله.
با توضیحاتش، حتی شعر هم اگه داری براش
بفرستی،
شعر مربوط به اون بفرستی، خود اون هنرمند ممکنه واقعا ازش خیلی استفاده بکنه، یه فیلمساز خوب.
بله دقیقاً، چون اصلا
اون نکته شما اشاره کردی خیلی مهمه، هنرمندان و جامعه شناساشون اینا پیامهای صلح اینجوری،
چون برای اونها میتونن هم گسترشش بدن،
ما
هم
200 در حقیقت سفارتخونه ها که فعالند و مثلا سرکنسولگری ها، شما هر کدوم 100 تا حساب کنید مثلا میشه 20,000 تا، هیچ قیمتی هم نداره، ولی ببین چقدر برده فرهنگی داره. در خونه اینا روز اول عید نوروز در بزنن، بگن این آقای سفیر فرستاده کادو برای شما، این چیست؟ باز کنید، بخونید، ببینید، بدانید.
مثلا یک سی دی هم مثلا
یه سی دی هم احسن، حالا ان شاء الله عمر شما از ما بیشتر باشه، من خودم همینا بگم یه سی دی هم
بله از موسیقی نواحی مختلف، از آیین ها،
هر چی دیگه دوست دارد دل تنگت میتونید
در مورد نوروز بله
بذارید داخلش دیگه.
بله اتفاقا شما که به شعر اشاره کردین، من یک شعر بخونم که دقیقاً اشاره به نوروز داره. فردوسی میگه چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا، جهان انجمن شد بر آن تخت او، شگفتی فرو ماند از بخت او، به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند، سر سال نو هرمز فرودین، بر آسوده از رنج روی زمین، بزرگان به شاهی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند، چون این جشن فرخ از آن روزگار، به جا ماند از خسروان یادگار.
احسن.
دقیقا اشاره به همون نوروز و جمشید و اینکه بعد از اینکه از تلاش برای آبادانی زمین دیگه ایستاد و خستگیش اومد در بکنه، دیگه اون روز رو روز نو خواندن و جهان نو و تازه شد. آقای دکتر من بسیار سپاسگزارم از شما.
خانم دکتر فرق عوض بخوام، این فرمایش حضرت علی تمام ترجمه های فردوسی به زمان آلمانی، فرانسه،
بله،
هست.
بله دقیقا.
یعنی شما میتونید همیش اشعار رو رایزنه محترم فرهنگی ما سفارتخانه ما همینو با عرض کردم با یه حفظین شما بفرستیم ببینید و توضیح داده بشه.
تعامل فرهنگی یعنی همین آقای دکتر. امیدوارم که ما راه تعامل فرهنگی رو هرچه بیشتر یاد بگیریم و به قول شما قلباً بهش اعتقاد داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم از حضور شما در این برنامه، برنامه خودتون، و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که به برنامه خودتون فرهنگ بدون مرز گوش دادید. تا برنامه دیگر، بدرود.
ایران سرزمین افسانه ها،
ایران فرزند زمین،
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفریم، رادیو سفر.
دوستان خوبم، ما مردمانی داریم خلاق، با هنر، با فکر، با ذوق و توانمند در هر گوشه از این مملکت هنرها و ظرافتهایی میبینیم که کار دست انسانهای مهربان، ساده و باصفایی که این حس خوب رو از طبیعت اطرافشون گرفتند. اگر فرش میبافند، اگر کوزه یا کاسه تولید میکنند، از فکر، ذوق و سلیقه نشأت گرفته که برخواست از همین آب و خاکه.